خب همونطوری که حدس زدم و خیلی بسیار مفید بود و خیلی خیلی نظر شدم من از مباحث شما عرض کنم که خب بعضی از واقعا اختلاف نظرها در شالوده است. یعنی مثلا شما اگر دو تا اکسیومتون با هم دیگه فرق کنه، این در حال گفتگو نمیتونه بین مثلا یک کسی که طرفدار هندسه اقلیدوسیه و یک کسی که طرفدار هندسه اقلیدوسی نیست این مثلا سامان بده بهش. این اختلاف نظرها دو دستن، این دستشون اکسیوماتیکن، یعنی مربوط به اون اصولی میشن که آدم پذیرفته. هر مجموعه دلایلی که بیاری لایقاً سوار بر یه سری اصولی که شما بدون دلیل اینو میپذیرید و دیگه سر اینا گفتگو معنی نمیده، فقط پروپوز کردن و ارائه دیدگاه ها معنی میده که در واقع ببینیم مخاطب چه گمانی میکنه. برای مثلا مباحثی که راجع به اسنس میکنن، اگرچه من اصلا اسنشیالیست نیستم ولی باز درش چند و چون دارم، منتها چون مربوط نمیشه وارد اینا نمیشیم. بعد اختلاف نظریه که رلوانت به بحث بالاخره یه ربطی داره رو طرح کنیم. یک نکته اول بگم آقای دکتر عزیز، من وقتی معمارها رو میبینم مثل شما میبینم از فوکو حرف میزنن، الان پنوپتیکن رو شما ترک کردید، همین در واقع دفتر های فوکو از دلوز حرف میزنن و اینا اندیشمندان چپ هم، یعنی اینا آمدن که جهان رو تغییر بدن و مناسبات فعلی در بیفتن. ولی چه ایران وقتی که این تغییرها رو از جان معمارها میشنم میبینم که این دفتر ها کامل رفته و از اون توری ها استفاده دیگری میشه و این برای خیلی عجیبه. همیشه در گفتگوی با دوستان معمار این رو میبینم که اتفاقا از نظرات اینا اینجوری در جلب محافظت از وضع موجود در نظرات به جایی که دقدقه فوکو بلوز اینه هم خواهد زیر رو کنن وضع موجود رو. نمیگم من همدلم با اوناها، یعنی این همدلی رو ندارم، خیلی جا همدلم خیلی جا همدل نیستم، ولی به هر حال این نگاه رو این دوستان دارن. اما بحث شما خیلی جاهاش واقعا اختلاف نظری من ندارم، این تفکیک خیلی خوبیه که از آن هست که معمار هست داره کنشگری میکنه یا از آن هست که شهروند هست داره کنشگری میکنه. بسیار بسیار تفکیک ها واقعا دقت میدن به بحث، من خودم خیلی علاقه مندم تفکیک ها و دقیق سازی و پلیفای کردن. ولی واقعیت اینه که من فکر میکنم در اون بحثی که به قولن ما نحنفی از آن هست که معماره داره دخالت صورت میده، یعنی پیش فرض این که اساساً شما ممکنه یه سازه بسازید، یه موقع بیاید دست بکنید بالا بگید ما با این سازه با چه پیش فرض هایی کانستراکت شده و این پیش فرض ها رو مورد چند و چون قرار بدید، اینم کنش معمارانه است. کنش معمارانه صرفاً ساخت یک سازه نیست، ساخت یک سازه مبتنی است بر یک عالم پیش فرض که خود به چالش کشیدن همین پیش فرض ها به معماری مربوطه. حالا اینجا البته ممکنه لازم باشه معمار قدری تفکر نقاد و سنجشگرتری داشته باشه، ایبی نداره، منتها من تمام همین رو میخواستم بگم که ما معمار رو فرو نکنیم به یک متخصص که بهترین ابزار رو میتونه بسازه، بلکه چند و چون کنه از این که اصلا من چرا باید یک همچین ابزاری رو بسازم، چه پیش فرض هایی به وجود میاد که من مثلا چه میدونم همین پنوپتیکنی که جلالی بنتام از بود فیکسون پرکتیکل پریالیست در واقع انگلیسی که فوکو باش در میفته میگه این در واقع سیستمی برای مراقبت و نظارت بود، چه پیش فرض هایی وجود داره که من اینم یه میکنش در واقع ناظر به معماریه، ناظر به ساخت البته نیست ولی ناظر به معماری است که باید تطبیق شما جور در میاد. اما در مورد بحث آرنت اتفاقا حرف خوبیه، یعنی من باز با این موافقم که آشمن تنها مقصر قصه نیست. مشکل اساسی آشمن اینه که همین چیزی که گفتم دانش رو از ارزش جدا میکنه و در واقع فکر میکنه به عنوان یک نفر فقط موظفه که یک کارایی رو که کل رژیم قدرت بهش میگه رو انجام بده و آرن چیزی که به ما نشون میده اینه که همه ما به یک اندازه مقصریم و یعنی همه در واقع عواملی که نهایتاً اون شهروند عادی که سکوت هم کرده و هولوکاست ایجاد شده اونم مقصره دیگر. یه صحنه تو اون بحث از جالبه مربوط میشه به بحث و اون اینه که در یک جا آرن از آیشمن میپرسه که شما فکر هم میکردید این کارو میکردید، آیشمن اونجا میگه فکر یه چند ثانیه سکوت کنه معلومه که فکر میکردید، انگار دقیقا همین تلقی از فکر قدری متفاوته. من فکر کنم فکری که از من میکرده همین فکر ابزاریه که آره دیگه من در خدمت یه سیستمی هم و توی این سیستمی فرمان از مافوق میاد من ملزم به اجرای فرمانم. خب پاره ای از آزمایش‌های تجربی روانشناسی هم نشون میدن ما انسان ها کاملا قابلیت این داره که از اتوریته پیروی کنیم بدون اینکه در اتوریته چند و چون کنیم. حرف من نهایتاً اینه که ما باید در این اتوریته ها چند و چون کنیم. یه بحث دیگه شما دارید که میگید این مباحث تخصصیه. ببینید من یه خورده این نگرانم میکنه باز. از این ایس که واقعا در آوردن ردیف بودجه در واقع اکسپو یا هر چیز دیگه نباید ما رو مربوط کنه. یعنی تخصصی ما باید جرأت بگیم. این یه بحثیه که همین الیتیزمی که حاکم میشه و میخواد یه عده رو باز بداره از چند و چون در در اون پیش‌فرض‌های یه اکت باعث میشه که ما در واقع به این سمت رو بیاریم که آره یه سری مباحثی هست که تخصصیه و ما ورود به اینا کار ما نیست. نه خب اتفاقا من فکر می‌کنم کار دست کم شما هست مقالی معماری که در دغدغه اینو دارید که در بیاید دارید بوجه. مثلا دیدم آقای امتیاز در مورد اون تو مبلغ گفته بود، مبلغ خیلی گفته بود، چندان فکر نمی‌کنم این چند چون کردن این حس حسینی که ما دور دیسیپلینا بکشیم با عنوان تخصصی که کسی دخالتشون نکنه باعث میشه اون گفتگویی که در سپهر عمومی راجع به اینا قرار شکل بگیره و آدم‌ها تو این گفتگو مشارکت کنن از دست بره. هر گفتگو باعث میشه که در واقع این از اون حاله در واقع تخصصی بودن دورش فارغ میشه و آدم‌ها جرأت کنن روش نظر بدن، حرف بزنن و البته در این میان اطلاعات غلطی هم وجود داره که باید تصحیح بشه و نکاتی از این دست. نمیدونم دیگه در واقع چه بحثی کردی و قطعا قرار بود که معماری کنشگره و این حرف خیلی خوبیه و نمیدونم با این یعنی با بخشای زیادی از صحبتات در واقع استحقاقی به نظرم ایجاد نمی کنه. نکات آخری که بودی فکر کنم حالا
من فکر میکنم که فقط درباره این دو سه تا نکته که الان گفتی خیلی کوتاه اگر بگم، یکی بحثت اینه که معمارها میتونن از یه سری متفکرهایی حرف بزنن که بخش عمده‌شون چپن، هرچند برون لطول و وضوح چپ نیست و یه جاهایی حتی رو پراگماتیزم آمریکایی هم دیفرنس میده، ولی اینها موافق حفظ وضع موجودن. این وضع موجود رو شما بایستی اول تعریف کنید. میدونی چه میخوام بگم؟ ببین ما که در یک مختصات استحاله شده ای در اون کپیتالیزمی که ازش حرف میزنی نیستیم، میدونی؟ اینجا قطب قدرتی تفاوت‌هایی هم ممکن داشته باشه با اونجایی که مثلا یک نفر با بلوز نشسته داره میماره میکنه. شما باید ببینید آیا مثلا این شکل مواجهه معمارانی که این تلاشو کردن با مثلا سیستم غالب آموزش معماری مثلا نسبتش چی؟ اون وقت ببینید این در حقیقت مسیر حفظ و بلی چشمگویه به سیستم موجوده یا نه داره در برابرش. اگر سیستم موجود فقط فروکاس پیدا کنه به این که منطق سرمایه‌داری که مثلا آقای عبازدوی هم الان داره سعی میکنه اینجوری تئوریزه کنه که قضیه رو که همه چیز در ایران رفته پشت بزک های مختلف ولی با منطق سرمایه‌داری، من فکر میکنم که اینجا میتونیم روش وایسیم و بیشتر فکر کنیم. منم بحث تخصصی نکردم، نمیخوام بگم که ما حق ورود نداریم به بحث اکسپو، حق قضاوت نداریم، من اینجوری میخوام. یعنی خود این من فکر میکنم یک کار غیر اخلاقیه. مگه من میتونم بر اساس یک پوینت آف ویو صرفا مثلا فلسفه چپ جدیدی که ضد کالای ساده یا با حرفای گیتوبو اکسپو رو نقد کنم بعد ببرم زیر سوال؟ خب نیتم اینجا چی؟ ما به هر صورت نیتی داریم دیگه. نیت ما اینه که آقا از جلوی مثلا کالای شدنی که داره انسان‌ها رو برده می‌کنه بگیریم، یک فضای تنفس ایجاد کنیم، ولی عملاً تبعات کاری که من دارم می‌کنم دقیقاً مثلا بشود بر علیه همون آدمایی که دلم داره براشون می‌سوزه. من الان نمی‌خوام بگم بر علیهشون میشه، ولی می‌خوام بگم فکر نمی‌کنم ما بتونیم تو این حوزه قضاوت کنیم و مثلا هزار یک مسئله سیاسی ممکنه وجود داشته باشه که مثلا فقط جواد ظریف مثلا بدونه الان چه خبره و موقعیت ما چیه. من نمیدونم، فقط میدونم که اطلاعات ما برای قضاوت نابسنده است. من نمیتونم یه سری از دوستای معمارم رو بشونم باهاشون نظرسنجی کنم در این زمینه قضاوت کنم راستش. خب من میگم قضاوت رو باید در این زمینه به تعویق انداخت، چون میتونیم بحث کنیم، تحلیل کنیم، نقد کنیم سیستمی که مثلا به اکسپو. من چیزی که فکر میکنم مهمتره اینه که معماری و معمارها اون کنشگری که در قاموس خودشون هست رو هم فراموش نکنیم. میدونی؟ من فکر میکنم به همون اندازه که ما میتونیم جمع شیم مثلا بگیم که امسال این کارو نکنیم، پولش رو بریم بدیم به مثلا کودکانی که به بخاری نیاز دارن، مثلا ممکنه که توی حوزه دیگه خانم کتایون ریاهی یه سری از سینماگران رو جمع کنه بگه که بیان امسال جشنواره فجر برگزار نکنه پولشو بده بیه. من وارد قضاوت اخلاقی این نمیشم، فقط میفهمم که این در یک سطح بسیار عام، در یک سطح بسیار کلی است و همه ما از اون حیث که انسان هستیم میتونیم دربارش حرف بزنیم، در صورتی که ممکنه در یک جاهایی کار اخلاقی تر اتفاقا این باشه که تو بری وقتت رو بذاری ببینی که از طریق اون کاری که این همه سال درش درس خوندی و توش یه تخصصی پیدا کردی چه کاری ازت برمیاد که مثلا چه شکلی از تولید مدرسه و فضا میتونی تولید کنی برای مثلا یک کسی که تو منطقه محرومه. اتفاق خود این مسئله به من چه ای که شما تو حالت منفی ازش اسپردید درکنگ که آقای ملکیان ازش به عنوان یه حکمت به من چه هم حرف میزنه، یعنی یه جاهایی هم اگر بین همه این مسائلی که میتونه برای من پرسش باشه و بجبود کنم اخلاق حکم میکنه که اولویت بندی هم بکنم دیگه. از این نظر من فکر میکنم که خیلی مهمه که ما یه بار ببینیم که یعنی یه دفعه راضیمون نکنه از این که دیدیم مثلا یه عده معمار دارن به صورت صنفی با هم دیگه یه کارهایی میکنن راضی باشیم و خوشحال باشیم از این که معمارای کنشگر. نه، من فکر میکنم اینجا اینا انسانهای کنشگر، این که کنششون در چه راستایی است با چه نیتی و به چه تبعاتی خیلی نمیتونم دربارش قضاوت کنم، چون قضاوت کاملا اخلاقی است که من فکر میکنم اتفاقا نمیشه در یک سطح ابسترکت باش برخورد کرد، خیلی کانکریته، خیلی انضمامیه، باید بری تو شرایط بتونی دربارش قضاوت کنم.
در اون حکم حکمت به منچه، در اون به منچه ای که من میگم لازمه به بحث تبدیل شدن همین کامیونیتی به سوسایتی، یعنی جامعه که دیگه بقیه افراد براش مهم نیستن، حالا هر دو در واقع اشتراک لفظی داره، ولی آنچه که هست یکی دو تا نکته هست. اول من جوری که یاسر عزیز میگه اینجور به نظر میرسه که من در واقع از موضوع چپ دفاع میکنم از حسین. واقعیت اینه که ولی دورای شیراز در کانون فکری دارم، کانون فکری آرکه برگزار میکنم، لحو علیه کپیتالیسم که خب واقعا در ستایش کپیتالیسم سخن میگم گاهی اوقات و اصلا معتقد نیستم برخلاف جبا که انقلاب کنیم و کارگران جان متحد شید، به قول مارکس که میگفت nothing to lose but your chains، فقط زنجیراتون مونده چیزی ندارید از دست بدید، نه واقعا، ولی پار من از دلیه سنت آنگلوساکسون بس بپرم، ولی واقعا پاره ای از مفاهیم ممکنه به کار ما بیاد. به این فیلسوف یه چیز یه نظام پیوریفاید از فکر نداره که بگه آقا هیچ غیری توش راه نداره. من مدارم مفهوم الیناسیون مارکس خیلی مفهوم خوبی برای توضیح پاره اومد، ولی تئوری هرچ افزوده تئوری خوبی نیست برای توضیح تو خیلی هرچ میشه بخشش رو پذیرو بخشش نپذیرو. فقط میخوام بگم که فکر نکن الان مثلا یه
اگر تو میگی یک جایی میتونی کپیتالیسم رو ستایش کنی یه جایی هم میتونی محکومش کنی، آیا با این روی کرد رفتی ببینی که اکسپو کدوم نوع کپیتالیسم و تحلیلش کردی یا از پیش داری دستگاه نظری رو بهش
تحلیل میکنم؟ من میگم آقای دکتر شما معماری و ما داریم راجع به اکسپو بحث میکنیم، ببین این که میگه یه اطلاعاتی ممکنه وجود داشته باشه که ما ندونیم، فیلسوفا میگن جهل دلیل نمیشه، یعنی آره دیگه یه اطلاعاتی هم واقعا ممکنه وجود داشته باشه ما ندونیم، پس وقتی نمیدونیم نه لعه صحبت های بنده و جناب عالیه نه علیه صحبت های بنده و جناب عالیه. اگر چیزایی هست که میدونید و در توازن بحث تغییر حاصل میکنه اونها رو بریزید رو میز. اینو تو بحث سیاسی هم داریم، بعضی هم میگن آقا ما تحلیل سیاسی نداریم، پشت پرده سیاست مگه نمیدونید چه خبره، خیلی بی پدر و مادر و فلانه. خب جهل دلیل نمیشه، یعنی آره ممکنه همین پشت پرده داشته باشه، ولی وقتی نمیدونیم نمیدونیم، یعنی لحظه علیه هیچ یک از دو طرف منازعه این صحبتی نمیکنه چون نمیدونیمشون. حالا من میگم چیزا با چیزایی که میدونیم و رو میز هست با هم چیزایی که در حد سیاسی من به همین روش میکنم، تا یکی بیاد میگه من از پشت اتاق فلانی خبر دارم، میگم آقا پشت اتاق رو چون ما نمیدونیم وارد بازی نکن، با همین چیزایی که میدونیم با همین عقلی که در واقع داریم که میدونیم در واقع چه مندست ها و محدودیت هایی داره راجع به این گفتگو کنیم. بعد ببینید قضاوت نکنیم، این واقع من معتقدم اتفاقا قضاوت باید کرد، منتها قضاوتی که مبتنی بر شواهد و دلائل باشه. یعنی به هر حال در هر دو ما چاره ای نداریم، مثل چیزایی رو بهشون اهمیت میدیم و در مورد اینا چاره ای نداریم که قضاوت کنیم. یعنی این اساس آدمیه، چون کر میکنه نسبت به سری از چیزا ناچار باید بهشون قضاوت کنیم. منتها البته یه جور از قضاوت بده، قضاوتی که میبینیم که اوییدنسی پشتش نیست، تحلیلی پشتش نیست، هیچ چیزی پشتش نیست. من فقط اومدم قضاوت شما رو میشنوم با قضاوت خودم رو با هم دیگه در میذاریم مخاطبان این ارائه بدیم. حالا دیگه گفت که تایار سر کدام دارد، ببینیم کی در واقع بیشتر میتونه در واقع تو فضای عمومی تعقل عمومی نظرات بیشتری رو جذب کنه. بنابراین همین خود قضاوت کردن هم خودش قضاوته.
من یه نکته بگم، ما دو جور جهل داریم، یه جهلی که هیچکی نمیدونه از حوزه ابناع بشر خارجه، یه جهلی هم داره که من بهش جهل دارم. مثلا کار یه دقیقه است بریم تو اینترنت سرچ کنیم، کتاب بخونیم، فلان کنیم، من فکر نمی کنم این جهل دلیل نمیشه. اگر اینجوری بود که
اگر
این جهل دلیل نمیشه
در بردن ساده است، چرا این کار نمیکنید؟ چرا شما حواله میدید به جهل؟ شما اگه سرچ میکردید بود آقا این وضعیت بودجه در واقع چیز ما در میاریم، الان با توجه به این ببینید این خیلی ضروریه که این اکسپو برگزار بشه. من میخوام بگم به نظر میاد دوستان ما یه دیوار دور این بحث میکشن، یا یه چیزایی از این بلک باکس بود، یه چیزایی هست ما نمیدونیم، ما چون نمیدونیم اینو راجبش حرف نزنیم. اینو من ناشی از این سری دغدغه‌های کامیونال میدونم. یعنی آره دیگه، یه بحثی ببین این تفکر کامیونالی که شما دارید که از همسرهاتون دفاع میکنید مثلا در فلسفه نیست. چرا؟ چون در فلسفه کسی 12 میلیارد بودجه نمیاره، هر دو تا که شانسی انتخاب کنید دارن با هم دیگه فوش میدن. تو پزشکا خیلی زیاد است، ولی تو پزشکا باز این پول خیلی زیادی جابجا میشه. تو جرئت نمیکنی که نار یه پزشکا دیگه پزشکی دیگه حرف بزنی، چون میگه آقا علی کامیونی که زدم این پول در واقع وضعیتش تغییر پیدا میکنه. من میگم آره خب بیاریم دیگه، اگه دیتا دارید بیا باهاتون این آماری که میده آقای امتیاز مبنی بر ردیف بودی و فلان، این اطلاعات مخدوشیه. مثلا
ببینید دوستان ما هفته فکر میکنم پیشش اون دوستانی از جماعت معمار که دائم مثلا با ارگانهای دولتی و شهرداری و اینها در تماس بودن اومدن با آقای امتیاز بحثشون رو کردن. من اینجا تا در اون زمینه که مطالعه دارم با شما بحث کنم. شما ممکنه بگی که آقا من اصرار دارم در این زمینه قضاوتی بکنی، من میتونم این موقعیت تات اکسپریمنت کنیم با هم دیگه و نقد کنیم این چالش رو دیگه. من چیزی که ازش میترسم افتادن در دام مغالطه توسل و احساسیت. خب بله، همه دل مشغول و در حقیقت آزرده خاطر میشن از اینکه رنج کسی رو ببینن، ولی آیا ما چیزی به اسم مغالطه توسل و احساسیت نداریم؟ یعنی میخوام بگم مسئله ای که داره تر میشه، من این پلتفرم رو نمیپسندم. قضاوت من اینه، من این دو قطبی رو نمیپسندم، برای اینکه احساس میکنم توش بار عاطفی احساسی بر همون منطق میچربد و بنابر همون دلایلی که من از آن دفاع کردم که در شرایطی که من اصلا مسئله واشمن نبود، مسئله من خود آرنته که چطور در اون شرایطی که میشود همراه با موج احساساتی که داره محکوم میکنه آیشمن رو نشست فکر کرد که واقعا چه اتفاقی داره در مورد آیشمن میفته. این مسئله است. من نمیتونم حالا به شما یه سری عکس نشون بدم از یه سری آدمایی که دارن میمیرن بعد بگم که اینا دارن میمیرن. یه سری خونه تاریخی هم داریم که اینا رو میتونیم بفروشیم، پولشو بدیم خرج اینا کنیم که نمیرن. شما میگی چی درسته؟ این خب شما داره آدم ها رو در موقعیت این قرار میدی که هر آن کسی که خواست از فرهنگ دفاع کنه برچسب بخوره که این آدم مثلا ظالمیه، این نمیفهمه، این دلسنگه. خب یعنی مسئله این که مغالطه توسل به احساسات پیش داره.
خیلی حرف خوبی، یعنی یکی از مغالطات خیلی خیلی در واقع بد که تفکر رو دیستورت میکنه همین یک آقای دکتر میگن اپیل تو ایموشن، توسل کنیم بر احساسات دیگران به جای تعقلشون. ولی خب آره دیگه، همین شما تذکر بدید همین مغالطه رفت میشه، بگید آقا آدما شما که دارید این بحث رو میشنوید یا با احساساتتون در واقع داوری نکنید و سعی کنید ادله رو از احساسات تمیز بدید. من با این موافقم، خودم این تذکر رو به همه مخاطبین میدم که مبادا با احساساتتون در واقع قضاوت کنید. هرچند معتقدم احساسات، یه موقع فکر میکردن احساسات هیچ بار شناختی نداره، احساسات یه سویه کاگنیتیو هم داره. یعنی وقتی من میترسم، صدای الان اگه زمین بلرزه و ما همه بلنشیم، عاطفه ترس ما میگه ممکنه زلزله بیاد. خب این احساس رو باید سنجید، نباید در بس خرید. یعنی یه هیوریستیکه، یه سرنخ به ما میده، ولی باید در این حال مورد جرفندیشی قرار بگیره و اینجور چیزا. ولی نگی درکی از فرهنگ دفاع میکنه، چون اگه گفتی فرهنگ خیلی بحث و بازه، با باید از یه اکسپو بگید درکی از اکسپو دفاع نمی کنه داره. یعنی این شاعره رو به کل فرهنگ تعمیمش ندید. برحال بحث یه نکته دیگه هم باید خط بگم
که موافق باشی از
بحث آیشه آیشبر و آرنت هم که میگی رو من قبول دارم، منطقه با این فرض که یادمون داره در وضع فعلی اتفاقا فکر میکنم احساسات به نفع در واقع همین کالایی شدن و نمایش و اینا هستن. این رو با سرزدن خیابون و جامعه میشه دید که دارن چی کار میکنن، مانوری که تو شهر وجود داره به نفع کدوم میگه.
بسیار خوب، چون تلاش میکنم که اگر وقتی به زرفتی در قالب اگر سوالی مطرح شد جواب شد با دوست، اگه سوالی هست در خدمتتون هست. یعنی سوال این چالش بودی نکنه
حالا با سوال نقدی هم دارید، کامنتی هم دارید، چیزی هم بخواید یه سوالی هم ما با کمال رو نمیشون
حالا فرداش من از جامعه هم افزاری چی گفتی بود به نظرم یکم دارکی بود. برمی هم یه سوال خیلی ابتدایی میپرسم، چون حالا دقیقا که شما این جامعه که به وجود اومده رو میدید که آمادگی های روانی فرد در نهایت این جامعه رو شکل داده یا اون مقتضیات اجتماعی که در نهایت رفتار این فرد رو شکل داده توی سیستم روانی افزاری.
ببین در واقع هر تاش من رابطه دیالکتیکی داره. راست میگی، بحث من یه خورده تیره شد چون قرار نبود از سوی آقای بسپرد بگم. در واقع اندیشمندان مورد علاقه آقای دکتر یعنی فوکو و دلوزه که میخواهی تصویر کاملا تیره بدون برون رفت از بعض موجود رو دقیقا ترسیم میکنن که تو توش ترپ میشید. من بیشتر در واقع شاید مثلا اگه بخوام اسم فیلسوفی رو بیاریم که باهاش همدل باشم بگیم هابرماسیه. یعنی این که آره ما باید برگردیم مدام اینا رو نقد کنیم و آسیب شناسی کنیم در این که این پروژه خوبیه. برای همین که میگم این جای اختلاف مبنایی، مثلا من اومانیستم، آقای دکتر از مرگ هیومن میگه، یعنی راجب برفایی که نیچه میزنه، راجب برفایی که از بخوام فوکو میزنه و دولوز میزنه، راجب مرگ سوژه و اینا، من نه، من پروژه روشنگری برام پروژه مهمیه و دقیقا هم تعقیب کننده پروژه روشنگری هم، ایجنسی رو فقط در مورد انسان ها میدونم. البته با یه خود جر و تردیدی میتونیم عمل بشیم، ما فکر نکنید درسته، یعنی اگر بشینیم و شاید مثلا دو سه روز با هم دیگه مثل این فیلسوفا لئون لاو سلم کنیم ممکنه عملی های زیادی از دلش بیرون بیاد. ولی نهایتا میخوام بگم اینا رابطه تعاملی دارن، هر دو طرفه. حتما ما آدم ها مستعد این بودیم که نمایش بدیم که حالا جامعه ای که بهش میگیم جامعه نمایش هم در واقع ما رو جذب میکنه، ولی معنیش نیست که ما ما رو نباید نقد کرد و اون نشون نداد که این وضع وضعی که بهترین وضع نیست، بهترین جهان ممکن جهانی که ما توی زندگی میکنیم نیست دیگه. همین گفتگوها و سنجشگری ها هم داره نشون میده دیگه که آه یه خلالی وجود داره که الان ما اومدیم. گفتگو یعنی یه بحرانی وجود داره که دوتا آدم میان میشینن که الان ببینیم چه بحرانیه. اگه بحرانی نبود قطعا چه مخالفی چه موافقی اصلا به فکرشون هم نمیرسیم دیگه بیان با هم میگرم بله
من حالا یه سوالی دارم چون نمیدونم اینو میپرسم. اون تصویر مکعبی که در مورد سفارت شما نشون دادیم، بعد اون سفارت کلن در آلمان درست طراحی جدید شده، میخوام بگم حالا من که بیشتر ندیدم، حالا شما اطلاعات بیشتری دارید، دوباره باز میبینیم همون سفارت دکتر منطق ویترینی در داخل سفارت اجرا شده. خب شما پورتفود داره، مغازه داره، همون منطقه که در بازار بیرون هست اومده در داخل سفارت اجرا شده. افرادی که با اون منطقه اینا آشنا هستن دوباره همون رو میان در داخل سفارت میبینن. این یک چیز. حالا این کامنت حالا نظرم که حالا که این معماری اجرا شده، آیا دیگه این سفارته؟ دیگه آیا این تعریفی که از ما سفارت داشتیم اگر ما خب اینجوری تعریف کنیم، آیا دیگه نباید اون تعریف رو عوض بکنیم، اون کارکرد سفارت رو عوض کنیم، اون کارکرد
سیاسی من حرف دقیقا همینه که شما میتونی اسنشیالیست باشی
مثلا به ذات قائل نیست
ذاتگراش نگاه کنی یا اینکه سفارت میشه
دیگه حالا
این دیگه بخشی از بیکامینگ
سفارت شدن که این آن دیگه شاید این دیگه سفارت نباشه یه جای جدید باشی یا یه کارهای یه سری کارهای دیپلماتیک
هم انجام میشه شما وقتی این دیگه سفارت نیست از قبلش قائلی به این که یک تعریف سوری از سفارت امکان پذیر
نیست ذاتی در سفارت که ما تعریف میکنیم در نام تعریف میکنیم یه ذاتی به نام میگیم دیگه و هرکی یه ذاتی در موقع نامگذاری کنیم ذات قائل میشیم به کار کردن قائل میشیم حالا در این شدن دیگه اون تعریف هم ممکنه خودش شامل شدن بشه
نه اون هم شامل شدن میشه و میشه براسیش کرده این چطور شما یه بحثی از این کنشگری مزید شد مثلا خودکار شد چون خودکار من میتونم پرتاب کنم میتونم باش بنویسم هر در این باش بنویسم یه جور خودکاره یه خودکار ذاتش خودکار نیست اون لحظه تعریف میشه من یه مشکل باید دارم خودکار تصمیم میگیره یعنی خودکار میتونه تصمیم بگیره که پرتاب بشه یا اینکه باش نوشته بشه به یه متن عددی باش نوشته بشه یا مثلا بدون چاپ ریاضی باشه
خب این یه سوالی است که شما اگر در یه فرصت بیشتری به لطف بخونه جوابشو میگیری نه به عنوان یه انسان که تصمیم نمیگیره اون که معلوم اکتورس اکتنته مثلا اینه که نمیذاره پشت سنگر بگیر خب چون به یه چیزهای تن میده به یه چیزهای تن نمیده
دقیقش که دامه بستم ما میدونم این خودکار یه سه قابلیت این برای که خودکار باشه ذات خودکار بودن داشته باشه یک سری قابلیت ها که تربیت شده سباکه میتونه بنویسه راحت توی دست جا میگیره اسم ذات این خودکار هست حالا اینجا من از این ذات میان برای
اگر من با این آدم کشتم چی؟
اگه
من با این آدم کشتم چی میشه؟
اینکه شما داری از استفاده میکنی برای آدم کشتن نفی ذات خودکار نیست
اون شما داری نیت سازنده رو میگیری بر ذات این نیت سازندهش که میخواسته باهاش نوشته بشه یه پدیده است یه پدیده است که الان روبروی تو چرا این رو سنگ رو میگن
آفرین سنگ رو
سنگ میشه باهاش یک ابزار درست کرد میشه زد تو سر یه نفر کشت
اگه از اون سنگ کم بزرگتر بود تو انقلاب میشد ازش به عنوان یه ابزار
نه خواهم این دیگه یعنی اون سنگ اینا تکثر تفاوت یعنی هم
خب این ذاتشه که این سنگ قابل پرتاب میکنه این ساختمان رو میدونه این ساختمان سال زمانی که ساخته شده به کار داریش چی بوده؟ به ساختمانش خونه بوده مثلا خب الان ما نمازش استفاده
شما که رفته ایتی که زد زاد کردنه شد که اینکه خونه بودی ولی خونه گیتی نداره ما الان تو
شما سا در میشه اینجوری تفکیک کرد من یه توضیح داره آقای دکتر یه آنتی اسنشیالیست سفت و سخت یعنی معتقده که هیچ چیزی زاد داره من خودم یکی از واقعا دغدغه های فکریم همیشه مفهوم اسنس بوده چون ویتگنشتاین در میکنه همونجوری که اشاره کردن دلوز در میکنه من معتقدم که اسنشیالیسم فراگیر وجود نداره یعنی که اگه بخوام تعبیر آدکتر بگم خودکاره که باز اصله میشه ولی در این حال خیلی از چیزایی که ما فکر میکردیم ذات داره اینا هم ذات ندارن ولی خب بعضی چیزها هم هنوز ذات دارن تا وقتی که جهان ما از اینا ذات زدایی کنه میشه یه آنتی اسنشیالیست سفت و سخت بود میشه یه آنتی اسنشیالیست معتدل بود میشه هم اسنشیالیست بود حالا میخوام از این منظر بالا شما دارید میگید که من اسنشیالیستم اوکی میشه مثلا نقضی برای زیادی برای زد که آقا چقدر چیزها در جهان وجود داره که اینا اسنسی ندارن ویتگنشتاین مفهوم بازی رو به عنوان مثال طرح میکنه که هیچ اسنسی نمیشه بین همه بازی ها پیدا کرد میشه مثلا الکترون اصلا آقا هیچی در جهان ذات نداره یعنی اصلا ذات که شما میگید توهمی بوده که ارسطو بر بنیان گذاشت و پیش از او افلاطون به این ادامه پیدا کرد یه موقع هم میشه گفت که آره از چیزا میشه ذات زدایی کرد در خیلی از موارد ذات توهم بوده در بعضی از موارد هم باید جستجو کنیم ببینیم آیا ذاتی وجود داره یا نه مثلا یکی از علاقمندی های من تو فلسفه هنر همینه که فیلسوفای اسنشیالیست رو دنبال کنم ببینم بالاخره میتونن یه ذاتی برای اون هم اینا پیدا کنن یا نمیتونن پیدا کنن هرچند این پروژه ها اکثرا شکست خورده
مثلا این ساختمون رو میگه در این زمان برگردیم به کتابخانه سیاتل کولهاوس تغییر دادن تو کتابخانه چقدر ساده است شدنیه
شدنیه هر جایی رو میشه تغییر داد
نسبت به اینجا بسنجیدش
مثلا حضور چی؟ چه نتیجه میخوام؟ نتیجه که میخوام بگیرم اینه که اون کتابخونه ذات داره، یعنی ذات یک کتابخونه اوپن با سیرکولاسیون آزاد بسید
یه سری ویژگی هم اینا ذات نیست. ببینیم باز بودن ویژگی. خب اگه منظورتی که کتابخونه کتابخانهیتی دارد، ممکنه فردا اونجا جنگی بشه بکنه زنده همشونه. اون ویژگی ها در یک راسته دیگه یه عمل بکنه. من میخوام یه چیزی بگم. خب الان بحث ما الان این نیست، نکته اینه، نکته اینه، ببین نکته اینه که ما از این چه استفاده میخوایم تو بحث ما بکنیم. ما در معماری دو تا فیگور داریم، یکیش لو کوربوزیه که کتاب یعنی مقاله معماری یا انقلاب رو می‌نویسه، معماری رو اینقدر یک کنشگر مطلق میدونه که میشه به جایی که انقلاب کرد داره کشور با معماری اصلاحات کرد و یک پروژه شکست خورده رو در بارش میشه نقد کرد در برای مدرنیسم. یه پیتر آیزنمنی داریم که میگه معماری اصلا به کل ناتوانه، به ما گیر نده، معماری کاری از پسش برمیده. این ببین من اگه این دیدگاه رو سعی میکنم انتخاب کنم، یه هدفی دارم دیگه، چرا من میرم سراغ اسمبلیج و ANT اتفاق نتورتی؟ برای اینکه اینها به ما میتونه توضیح بده چطور این یک چیزیست، یک فرایندیست ما بین این دوتا قطب، میتونی؟ بله، نه اونقدری که آیزن من میگه یک ناتوانیست که کنشگر نباشه، نه اونقدر که لو کوربوزیه میگه مطلق است که بشود باش دائم میشود، دائم در دامنه از مذاکرات در یک شبکه قرار میگیرد و چیزایی از این هست. فکر میکنم که
خیلی خیلی پس لذت هاش میکنم خود من و از اینکه با همیشه های بیماران مشکا بشن و بفهمم چه تقدرهایی دارن. خیلی خوب بود، تشکر میکنم که بنده پس
بفهمم. خیلی خوشحال شدم، امیدوارم که این بحث بتونه همچنان ادامه پیدا کنه بین جامعه معماری و در این حال ما هم بتونیم به از اون حیث که معمار هستیم هم مسئله کنش خودمون رو پیگیری کنیم و در حقیقت در همه جبهه‌ها دنبال یک شرایط بهتر بریم. خیلی ممنون از همه کسایی که وقت گذاشتن.
من تشکر می‌کنم.